رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 25 ایون. در آغاز سرخط خبرها، دبیر کلی پیمان ناتو اظهار داشت که به کیف کمک های علاوگی میکند. در نتیجه اتستاسیا یا سنجش حرفه‌ای کارمندان آژانسی ضد کروپسی تاجیکستان، 56 کارمند این نهاد از وظیفه های خود برکنار شده اند. و در شهر یروان پایتخت ارمنستان روز چهارم اعتراض و راه پیمایه ها بر ضد بالا رفتن نرخ برق ادامه دارد. تفصیل خبرها، جنس ستولتنبرگ دبیر کلی پیمان ناتو اظهار داشت که به کیف کمک های علاوگی میکند و به این کمک ها برچیدنی به میراه ها داخل میشود. وی همچنین از درگیری های شدید در شرق اوکراین هشدار داد. وی این سخنان را 25 ایون در بروسل در ملاقات شورای ناتو اوکراین اظهار داشت. این شورا را ناتو بعد از پایان جنگ سرد تشکیل کرده بود تا رابطه هایش با اوکراین را هماهنگ کند، زیرا اوکراین کشوری عضو ناتو نیست. ستولتنبرگ گفت که ناتو بنیاد نو تشکیل می‌دهد و آن برای برچیدن مینه‌های راه و کشف مواد ترکنده کمک می‌کند. از ماه اپریل سال گذشته تا حال در جنگ‌های اوکراین 6500 نفر به قتل رسیدند. ستولتنبرگ همچنین گفت که ناتو برای تأمین امنیت فضایی منطقه تدابیر امنیتی می‌اندیشد. یک گروه ناظر میگوید که شب گذشته شورشیان دولت اسلامی به شهر حسکه واقع در قسمت شمالی شرقی سوریه در آمدند. آنها دو محله این شهر را در جنگ های شدید با نیروهای دولتی به تصرف خود درآوردند. گروه حقوق بشری ناظران سوریه مرکزش در بریتانیا میگوید که در این جنگ ها 30 نفر از نیروهای حکومتی و 20 نفر از شورشیان دولت اسلامی کشته شده اند. بعضی از قسمت های دیگر این شهر در دست نیمه نظامیان کرد میباشد. در نتیجه اتستاسیا یا سنجش حرفه‌ای کارمندان آژانسی ضد کروپسی تاجیکستان که یک ماه ادامه داشت، 56 کارمند این نهاد از وظیفه های خود برکنار شده اند. علیم زبیرزاده، سردار دفتر مطبوعاتی آژانسی مذکور، 25 ایون به رادیوی آزادی گفت این کارمندان نتوانستند از سنجش کسبی گذرند و فعالیت آنها در آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی به پایان رسیده است. 40 نفری آنها کارمندان بخش حقوقی و 16 نفرشان خدمتچیان نظارتی مالیوی بودند. مطبوعات دولتی ایران اعلان کرده است که محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه این کشور 27 ایون به وینا سفر میکند تا در مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافقات همه‌جانبه با 6 قدرت جهانی شرکت جوید. 25 ایون خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که صبح روز شنبه ظریف به هیئت مذاکرات خواهد پیوست. این هیئت پیشنویس سازشنامه عمومی را تهیه میکند. در شهر یروان پایتخت ارمنستان روز چهارم اعتراض و راهپیمایی ها بر ضد بالا رفتن نرخ برق ادامه دارد. اعتراضگران پافشاری دارند که عقیم نشینی نخواهند کرد. صدها نفر در نزد بنای کاخ ریاست جمهوری در یروان نوبت داری میکنند و آنها 25 ایون راه های نقلیاتی پر رفت و آمد را در مرکز شهر بستند. روز چهارشنبه بر رغم دعوت های پلیس برای پراکنده شدن، 9000 نفر اعتراضگران میدان را اشغال کردند. خشم مردمی برای آن بالا گرفته است که از 1 آگوست حکومت میخواهد نرخ استفاده برق را بیشتر از 16% بالا ببرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ضمن انجام تفتیشات فوری کارمند 52 ساله کمیسریت حربی شهر اسفره برای ساختن بلیت حربی از مرد 29 ساله ساکن اسفره $50 رشوه طلب کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی 25 ایون به رادیوی آزادی گفت این کارمند کمیسریت حربی شهر اسفره 23 ایون بازداشت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نظرداشت گرمای شدید از سلامتی ساکنان کشور اظهار نگرانی کرده است و نهادهای خود را برای آموزش وضع در مناطق کشور موظف کرده است. نوروز جعفروف، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان 25 ایون بر رادیوی آزادی گفت از یک طرف گرمای هوا و از طرف دیگر ماه رمضان که نوشیدن آب برای روزداران را در دوام روز ناممکن می‌داند، به وضع سلامتی ساکنان تاثیر می‌رساند. و مقامات فواید وزارت فواید عامه افغانستان گفتند طرحهای راه ابریشم نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه منطقه اهمیتی فراوان دارد. با گفته این منبع این در حالی است که کشورهای شرکت کننده در طرح راه ابریشم و ساختمان این راه از قلمرو افغانستان گویا دلچسپی نشان نمی‌دهند. نورگل منگل معاون وزیر با بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی گفت حالا تلاش در سطح منطقه جریان دارد تا با تکمیل شدن طرحهای مانند کار در راه ابریشم آسان تر شود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
شنونده عزیز، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. سامانه ویکیلیکس نامه محرمانه سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان را درباره مبلغان مذهبی به نشر رساند.
یک شهروند تاجیکستان بعد از بازگشتش در بلاروس از سازمان ملل خواسته است پناهنده سیاسی دهند. وی کیست؟
و در تاجیکستان آژانسی آمار اعلان کرد که بر اساس معلومات نو 32% اهالی تاجیکستان در حالت فقر زندگی می‌کنند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. سامانه ویکیلیکس نامه محرمانه سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان را درباره 12 مبلغ مذهبی به نشر رساند که 5 نفری آنها استادان دانشگاه اسلامی تاجیکستان بودند. بر اساس این نامه عربستان سعودی فعالیت این مبلغان مذهبی را در تاجیکستان سرمایه گذاری می کرده است. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود می گوید این نامه ها 4 سال پیش انشا شده اند.
سامانه ویکیلیکس نامه محرمانه سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان را نشر کرد که از رقابت شدید مذهبی سعودیه با ایران در قلمرو تاجیکستان درک می‌دهند. در این نامه‌ها که 4 سال پیش انشا شدند، درباره بالا بردن نقش مبلغان اسلامی در تاجیکستان صحبت می‌شود. در نامه‌هایی که ویکیلیکس پخش کرده است، از باب مبلغ گذاری و امضای شرطنامه با 12 تن از تبلیغگران اسلامی در تاجیکستان صحبت می‌شود که 5 تن آنها گویا استادان دانشگاه اسلامی تاجیکستان بودند. سفارت عربستان سعودی مبلغ گذاری این تبلیغگران و جلب ختم کنندگان دیگری دانشگاه سعودی را به تبلیغ مذهبی در تاجیکستان از آن خاطر مهم دانسته است که از حضور افزاینده اقتصادی و مذهبی ایران در تاجیکستان جدا نگران بوده است. سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان این فاشکاری ها را رد و یا تصدیق نکرد و از واکنش به نشر نامه های محرمانه خودداری نمود. اما تاجیدین اسامیدین زاده رکتور دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگوید جلب استادان این مؤسسه به کارهای تبلیغاتی خلاف این نامه و قانون های کشور است.
نظام هر مؤسسه تعلیمی دولتی این مسئله به طور روشن بیان شده است که باید از معیارهای نظامنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای یعنی مؤسسه تعلیمی عالی آموزگاران اطاعت کنند و آن را اجرا کنند. در غیر این صورت آنها گویا نسبت به همون تعهدات و پیمان هایی که با دانشکده دارند از در واقع از دایره اون خدمشون رو بیرون گذاشتن و می توانند پیامد هایی مثلا کسبی هم داشته باشد که آنها رو از دانشکده هم حتی خارج کنند.
در مکتوبی که ظاهرا سفارت سعودی در دوشنبه پس از سفر یک مقام عربستان با نام زید ابن عمر العیس به وزارت کارهای خارجی خود ارسال کرده است، در شرایط فعلی مبلغ گذاری این کشور را برای مدرسه دینی مناسب ندانسته است، اما توصیه کرده است تا یک مرکز فرهنگی سعودی در دوشنبه باز شود. نشر کتاب‌های مذهبی و باز کردن یک گوشه ویژه در کتابخانه ملی تاجیکستان را این سفارت از هدف‌های خود توانسته تاسیسی کورسی زبان عربی در برابر ایران در دانشگاه ملی را از موفقیت های خود دانسته است. در جای دیگری نامه شکوه شده است که با دلیل های سیاسی تاجیکستان اجازه نمیدهد همه گونه کتاب ها نشر و پخش شوند، اما از تصمیم ایران برای وارد کردن 60,000 نسخه کتاب نگرانی کرده است. مقامات تاجیکستان از شرح تلاش های عربستان سعودی برای تبلیغ مذهبی و رقابتش با ایران در این کشور که در نامه های محرمانه ذکر شدند خودداری میکنند. اما یک سابقه داری بازنشسته از مقامات انتظامی با شرط افشا نشدن نامش گفت رقابت این دو کشور در تاجیکستان از پاشخوری شوروی آغاز شده بود. این منبع میگوید هم عربستان سعودی و هم ایران در جنگ داخلی تاجیکستان آشکار و پنهان مخالفین تاجیک را پشتیبانی میکردند، ولی پس از انجام جنگ هر دو کشور جدیان با تشویق مذهبی رسمی خود آغاز کردند. او میگوید در این سمت ایران چندان موفق نبود، اما عربستان سعودی جریان سلفیه را با استفاده از ختم کنندگان تاجیک در دانشگاه های خود تشویق کرد. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید تاجیکستان جزء کشورهایی است که دو دشمن قدیم ایران و عربستان سعودی میخواهند آنجا نفوذی بیشتر داشته باشند. به گفته این کارشناس تاجیکستان از لحاظ زبان و فرهنگ با ایران نزدیکی دارد و عربستان سعودی همیشه خوف دارد که این عامل میتواند باعث نزدیکی مذهبی نیز شود.
منفیت بینن که ایران را مثلا از اینجا از تاجیکستان بیرون بارن، یک دروازه برای آسیا میانه. اگر مثلا 155 این یک سکته خورده که بود سلفیه یا وهابیزم.
با گفته کارشناسان فرق میان این دو کشور در اون است که ایران طرحهای مهم اقتصادی در تاجیکستان را سرمایه گذاری میکند، ولی عربستان سعودی هیچ تلاشی چشم رسی در این سمت ندارد. تلاش های عربستان سعودی برای نفوذ در حال آشکار میشوند که هفته گذشته سامانه فاشکاری ویکیلیکس هزاران نسخه از نامه های محرمانه سفارت های سعودی با وزارت های کارهای خارجی این کشور را نشر کرد که در آن میان بیشتر از 10 مکتوبه در مورد تاجیکستان است. تا کنون نه سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان و دیگر کشورها در مورد این فاشکاری ها ابراز نظر نکردند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
چاپ نامه های محرمانه سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان در سامانه ویکیلیکس.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شبنم خدایدادوی 29 ساله شهروند تاجیکستان به سبب در پایگرد بین الملل بودنش در بلاروس بازداشت شد و از مقامات این کشور حق پناهندگی درخواست کرده است. در این باره با رادیوی آزادی تیمافی سلاتکوف مسئول نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر مینسک خبر داد. با گفته وی عریضه خود را خدایدادوی 24 ایون به رهبریت بازداشتگاه موقتی شهر برست سپرده است و بعد این جریان تحقیق و بررسی قضیه و هم عریضه پناهندگی او شروع می شود. در این باره گزارش داریم از همکارمون خیرمون بقوزوده.
شبنم خدایدادوه روز 12 ایون در پازگاه قطار راه آهن برست و ستوچنی بازداشت شد. در خبر رسمی گفته شد که این شهروند تاجیکستان با سبب در پیگرد قانونی قرار داشتنش از جانب گروه مرزبانی ولایت برست بازداشت شد و به وطن خود استرداد می شود. مسئول انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی ندیجده اتایو که اولین شده خبری بازداشت خدایدادوه را پخش کرد، در اظهارات خود نوشت این جوان زن به خاطر پخش متن‌های تنقیدی در حق حکومت تاجیکستان و عضویتش در گروه 24 مجبور شد از روسیه فرار کرده به بلاروس به خاطر دادن عریضه پناهندگی به سازمان ملل متحد سفر کند. حالا میگوید مسئول سازمان ملل متحد از روی قانونهای جمهوری بلاروس در صورت عریضه پناهندگی دادن شهروندی خارجی بازداشت شده و متهم در جنایت در وطن خود باید تا انجام تحقیق و صادر شدن قرار مقامات منتظر قرار حکومت بماند. تیمافی سالاتکوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
عریضه این شهروند را حکومت بلاروس بررسی خواهد کرد. تا زمانی صادر شدن قرار در این زمینه این شخص در قلمرو بلاروس خواهد ماند. در صورت پاسخ مثبت حکومت بلاروس این آدم از امر استرداد به وطن خود یا کدام کشور سیوم امین میماند. این جریان حد اکثر تا 6 ماه را طلب میکند. در صورت پاسخ رد گرفتن عریضه این شخص برای پناهندگی و قراری به تاجیکستان استرداد شدنش، این نفر میتواند از این قرار صادر شده به دادگاه کاساسیونی شکایت کند و تا صادر شدن حکم دادگاه در همین کشور منتظر میماند.
از روی تقاضای قانون جرایان بازبینی عریضه دعواگر در دادگاه هم میتواند تا 3-4 ماه طول کشد. در تمام این مدت وابسته به سنگینی اتهام این شخص مقامات حق دارند عریضه دهنده را در بازداشتگاه نگاه دارند و یا با شرط بیرون نشودنش از قلمرو بلاروس آزاد کنند. به گفته سلطکوف در قضیه خدایدادو هنوز مشخص نیست که آیا واقعا هم مقامات تاجیکستان تا زمانی بازداشت در بلاروس درخواست استرداد او را ارسال کردند یا نه، چون که در این حالت این شخص را تا زمانی بررسی شدنی پروندهش می توانند در بازداشتگاه نگاه دارند. مسئول سازمان ملل متحد میگوید شبنم خدایدادو با وکیل دفاع در تماس است و ملاقات اخیر آنها دیروز در بازداشتگاه برگزار شد. در همین حال مادر شبنم جمیله خدایدادو در شهر کلاب در صحبت با رادیوی آزادی گفت ساختارهای قدرتی شروع از ماه ینوار امسال به خانه آنها آمده درباره عضویت دخترش در کدام گروه خبر دادند و از او خواستند دخترش را به تاجیکستان برگرداند. این مادر 5 فرزند میگوید تا حال مشخصا نمیفهمد که دختری در کدام جنایت گناهگار است. در یکی از این گونه صحبت ها خادمان ساختارهای قدرتی برایش یک دسته کاغذ، نسخه های شناسنامه های زنان و دختران را نمایش داده گفتند که همه آنها مورد جستجو قرار دارند و در بین آنها نسخه شناسنامه شبنم هم بوده است. جمیله خدایدادو میگوید از آنها پرسیده است که دخترش با کدام گروه ارتباط دارد، به همان گروه هایی که به سوریه میبرند؟ آنها گفتند که نه، با یک گروه دیگر. خود شبنم خدایدادو و مادر یک دخترچه 6 ساله است که در تربیه مادر کلونش در کلوب است. او با همسری خود جدا شده سالهای آخر در شهر سنت پیتربورگ روسیه همراه با خواهر کلونیش میشگونه با پرستاری افرادی پیرانسال پول کار میکرد و از این حساب به مادر و کودکش یاری میرساند. 3 سال آخر او به تاجیکستان نرفته و باری آخر مادرش را 1 سال پیش در سنت پیتربورگ دیده است. با اطلاع میشگونه خدایدادو و خواهر کلونی شبنم در فرصت خالی از کار شبنم توسط اینترنت از رویدادهای تاجیکستان با خبر می شد و فکر و اندیشه های خود را به گفتش در باره ناعدالتی ها در این کشور نشر می کرد. گاهی با رهبران مخالفین هم توسط اینترنت صحبت ها انجام می داد. به گفته میشگونه خدایدادو شبنم هیچگاه روبروی با این افراد ملاقات نکرده است.
درخواست شبنم خدایدادو و شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی از سازمان ملل متحد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. در تاجیکستان آژانسی آمار معلومات نو را درباره سطح فقر اعلان کرد. بر اساس یک آموزش معلوم شده است که 32% اهالی تاجیکستان در حالت فقر زندگی می کنند، زیرا آنها برای غذا و لباس و مخارج دیگری زیست حدوداً 156 سومانی صرف می کنند. بنا به گفته آژانسی آمار سال گذشته 34% اهالی کشور در حالت فقر به سر می بردند و در دوام یک سال 2% از این حالت فقر بیرون آمدند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشرف که در شهر دوشنبه در مراسم معرفی گزارش نوی آژانسی شرکت داشت.
158 سومانی، این است خط بین فقیر و میان حال در تاجیکستان که آژانسی آمار با تازگی معین کرد. اگر یک نفر همین مبلغ را در یک ماه برای روزگذرانی صرف کند، او را می شود بر روی خط افرادی بی بضاعت وارد کرد. آژانسی آمار تاجیکستان روز 24 ایون در حضور خبرنگاران نتایج آموزش های میزان فقر در تاجیکستان و شیوه نوی معین کردن آن را معرفی کرد. عبدالولی قولوف رهبر بخش دموگرافیا و آمار اجتماعی آژانسی گفت که این بار آژانسی شیوه معین کردن خط فقر را عوض کرد و همکنون فقیر و میانه ها نه از روی خراجات یک روز بلکه یک ماهشان حساب کرده می شوند و افزود
معین کرده شده خط کم بضاعتی در مجموع با دیگر ایندیکاتورهایی که گفتیم غیر از یعنی خراجات های استعمالی عضوخواری، اینچنین دیگر خراجات های غیر عضوخواری برای لباس و اشیا و خدمات رسانی ها هم به این نوبت گرفته می شود و در مجموع یعنی که خطی تمیزاتی مطلق یعنی که عمومی 158 تومانی و 71 درهم در یک ماه تشکیل کرد.
از روی این حساب ها بنابر معلومات نوترین آژانسی آمار 32% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرند، یا به گفته دیگر از 8 میلیون اهالی کشور بیش از 2.5 میلیون نفر ساکنان کشور در یک ماه برای خوردن و پوشیدن و برآورده کردن دیگر نیازهایشان تا 158 سومانی پول مصرف میکردند و به قطار افرادی کم بضاعت شامل هستند. این در حالی است که با تاکید مسئولان این آژانسی میزان فقر طی سال گذشته از 34% قبلی تا به 32% رسیده است و این دستاوردی دولت تاجیکستان در سالهای اخیر معرفی کرده می شود. بنابر روی خط محصولات غذایی که آژانسی خریداری آن را با مبلغ 158 سومان ممکن شمرده است، یک نفر با این پول می تواند نه تنها نان و برنج و روغن و شکر، بلکه زنبروغ، ماهی شور و حتی سبزیجات کنسرو شده خریداری کند. این در حالی است که نرخ 1 کیلو زنبروغ در بازارهای تاجیکستان تا به 40 سومان برابر بردن نرخ ماهی که از خارج وارد می شود نیز ارزان نیست. این پژوهش آژانسی آمار بار نخست به سطح زندگی اهالی کشور در منطقه و ولایات های گوناگون روشنی انداخت. بنابر نتایج این پژوهش میزان از همه بلندی فقر در ولایت ختلان به چشم میرسد. در این ولایت کلانترین کشور که بیش از 2 میلیون اهالی دارد 37.7% مردم در حال فقر به سر میبردند. پس از این ولایت شمار بیشترین فقیران در نواحی تابع مرکز و ولایتی بدخشان به قید گرفته شده است. از میان ولایت ها سوخت با 23% مردمی فقیرش ولایت از همه ثروتمند به نظر میرسد، هرچند میزان کمترین فقر در شهر دوشنبه مشاهده شده است که همگی 20% اهالیش فقیر بودند. مستقیم رافیف، یک ساکنی ناحیه خراسان ولایت ختلان که روزش را با خیشچینی میگذراند، میگوید هرچند تلاش میکند سطح زندگی خود و آیله اش را به کند، اما همیشه نرخ و نوای خوراکه به سری درآمد او زور میبراید.
یک دونه خشته 20 درهم میموندیم، حاضر همه چی نرخ بلند شد، نرخ ساختمان همون تاثیر همون نوع همون چی رفته شد. حاضر یک کربس اش نیا کنیم 15 20 سنت پول شده، گیم حساب گیم روغن شکر همه چی قیمت شده.
برخی از کارشناسان میگویند در اصل میزان فقر در تاجیکستان پایان نامده است، بلکه شیوه نوی حساب و کتاب آژانسی آمار باعث شده است که رقم های خوشحال کننده به دست آید. حاجی محمد عمروف، پروفسور و دکتر علوم اقتصاد، در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان نه میزان فقر بلکه چینک حساب آن پایین برده شده است.
که مثلا اگر 158 تومان درآمد داشته باشند به حساب هر یک کس، پس آن را می توانند که مثلا یک بودجه خرجات را سازند در بالای میز گذارند، که این چگونه است؟
عمروف افسود اگر چینک کم بضاعتی را همین 158 سومانی حساب کنیم، میزان فقر در تاجیکستان از این هم کمتر می شود، ولی این معنای کمتر شدنی فقیران را ندارد. در تاجیکستان قبلا تا 2 دلار خرج در یک روز سری هر نفر همچون چینک فقیری رایج بود. با این چینک شناخت کم بضاعتی، خرج یک نفر در یک ماه با قربی کنونی 390 سومانی را تشکیل می کند. اما حالا آژانسی آمار میزان خرج یک نفر را در یک ماه 158 سومانی مقرر کرده است که از روی این چینک میزان کم بضاعتی در کشور تا به 32% کاهش یافته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی گزارش نوی آژانسی آمار تاجیکستان در باره وضع فقر در این کشور. یادآور می شویم که آژانسی آمار سال گذشته اعلان کرده بود که در حالت فقر 34% اهالی تاجیکستان زندگی می کنند، ولی امسال سطح فقر 32% را تشکیل داده است، یعنی 2% کمتر شده است و اهالی کشور 2% اهالی کشور از حالت فقر بنابر این گزارش بیرون آمدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ایران دو معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشینی بازداشت شد و در مطبوعات حتی این خبرها نیز به چشم می‌خورد که گویا بر ضد خود احمد نژاد نیز پرونده باز خواهد شد. حامد بقایی معاون رئیس جمهور 8 ایون بازداشت شد و ماه ینوری همین سال معاون دیگری وی محمد رضا رحیمی برای 5 سال زندانی شد. آنها هر دو برای رشوه‌خوری و اختلافات مالی بازداشت شدند.
بله، آیا بازداشت این دو معاون اشاره بران نیست که ممکن است بر ضد خودی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیز پرونده باز شود. اگر این نکته در نظر گرفته شود که آنها شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور بودند و ممکن است رئیس جمهور از فعالیت های غیر قانونی مالی آنها خبر داشت. این سوال را در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران در آلمان در میان گذاشتم.
در بین کارشناسان ایرانی تردیدی نیست که آقای احمدی نژاد در بخش بسیار بزرگی از تخلفات میلیارد دلاری دوران خودش دست داشته. اما مسئله اینجاست که حمایت‌های آیت الله خامنه ای و حمایت‌های سپاه پاسداران و سرکوب مخالفان آقای احمدی نژاد توسط نیروهای قضایی و امنیتی ایران به حدی بوده که در واقع ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یا امید داشته باشیم آیت الله خامنه ای به راحتی با بازداشت احمدی نژاد موافقت کنه. نکته اساسی انتخابات پیش روی مجلس و انتخابات 2 سال دیگه ریاست جمهوری است. واضح است آقای احمدی نژاد از طرف حاکمیت و از طرف آیت الله خامنه ای اخراج شده. تاریخ مصرف محمود احمدی نژاد به پایان رسیده. اگر آقای احمدی نژاد نخواد به قدرت بازگرده، تصور من این هست که جمهوری اسلامی با او مدارا خواهد کرد و به او کاری نخواهد داشت. اما اگر آقای احمدی نژاد بخواد دوباره به قدرت بازگرده و مقابل آیت الله خامنه ای سفارایی کنه، بدون تردید جمهوری اسلامی با او برخورد خواهد کرد.
این دو معاون رئیس جمهور مشخصا به چی متهم دانسته می شوند؟
اتهامات کلی هم آقای رحیمی و هم آقای بقایی فساد اقتصادی است. اون چیزی که مسلم هست در مورد آقای بقایی، دستگاه قضایی ایران تا به حال سکوت کرده، هیچ اطلاع رسمی وجود نداره. اما ظاهرا اتهام اصلی آقای بقایی نقشی است که در مناطق آزاد داشته، مخصوصا منطقه آزاد قشم، فروش بی حساب و کتاب زمین‌های متعلق به مردم، اختلاس و همچنین اعطای وام به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار به نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد بدون گرفتن وثیقه‌های لازم. در مورد آقای رحیمی هم با اینکه اتهامات بسیار گسترده‌ای به آقای رحیمی وارد شد، اما آنچه که نهایتاً دستگاه قضایی به اون ورود پیدا کرد مربوط به پرونده شرکت بیمه هست و بخشی از تخلفاتی که با سندسازی تیم آقای احمدی نژاد در واقع پول‌هایی رو به دست می آورد. آقای رحیمی در جریان این دادگاه ادعا کرد که تمامی پول‌هایی که به دست آورده رو خرج انتخابات کرده، به نفع جناح اصولگرا و جناح آیت الله خامنه ای خرج کرده و به حدود 170 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی رشوه داده. اما از کنار تمامی این موارد دستگاه قضایی گذشت و نهایتاً او رو به خاطر سندسازی و جعل سند محکوم کرد.
حالا که آقای احمدی نژاد در سر قدرت نیست، درباره وی چی سر و صداهای در گردش است در ایران، در دایره های مثلا رسمی؟ و آیا آقای احمدی نژاد در آینده می خواهد برگردد به سیاست دوباره یا چطور؟
آقای احمدی نژاد قبل از اینکه یک شخص باشه یک نماده. محمود احمدی نژاد نماد تندروترین جریان های سیاسی و ایدئولوژیک داخل ایران هست. این جریان تندرو همچنان قدرت بسیار زیادی داره. تقریبا بخش اعظم دستگاه قضایی ایران، بخش بزرگی از ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین پلیس ایران، بخش بزرگی از دستگاه های نظامی و همچنین دستگاه های تبلیغاتی مثل صدا و سیمای دولتی ایران و تریبون‌های رسمی مثل ائمه جماعت در اختیار تیم آقای احمدی نژاد و تفکر محمود احمدی نژاد هست. حدود 60% از مدیران اجرایی محمود احمدی نژاد در فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور همچنان بر سر کارند. بنابراین تفکر محمود احمدی نژاد و جریانش بسیار قدرتمنده، تمایل بسیاری داره که تمام عرصه قدرت رو در ایران قبضه بکنه و به تلاش های خودش داره ادامه میده. تردیدی هم وجود نداره که محمود احمدی نژاد اشتهای بازگشت به قدرت رو داره. برای اظهار نظر و ارزیابی دقیق آنچه که اتفاق خواهد افتاد به گمانم هنوز ما به 6 ماه وقت نیاز داریم.
مصاحبه ما را با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران در آلمان میشنیدید. یادآور میشویم که تا حال 2 معاون رئیس جمهوری ایران، یکی حامد بقایی و دیگر رحیمی، برای رشوه‌خواری و رشوه‌طلبی بازداشت شدند و این سر و صداها در ایران در میانی دایره‌های رسمی در گردش است که ممکن است بر ضد خود آقای احمدی نژاد نیز پرونده باز شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
این است حقیقت در صورت این را
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز، به این ترتیب نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. یادآور می‌شویم که شما متن گزارش‌های برنامه ما را می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید و بخوانید و همچنین نظر و اندیشه‌های خود را زیر متن آن بنویسید. خدا نگهدارم.